و در گلستان بی انتهای حرمت پرواز کنم. من آمدم تا در کنار پنجره فولاد شما آرام بگیرم و قلبم را دخیل این خانه کنم. ای راهب کلیسا، دیگر مزن بناقوس، خاموش کن صدارا، نقاره می زند توس. آنجا که خادمینش از روی زائرینش گرد سفر بگیرند با بال ناز تاووس. خورشید آسمان ها در پیش گنبد او رنگی ندارد، آری چیزی شبیه فانوس. رؤیای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا، زانو بزن به پای بیدار خفته در توس.
توی سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای عرق نیازه. بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر رو زیر پا میذارم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو. دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز و شب پر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره. دونه های آرزوم و نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که با ما هم نوا شوید و پیامک های خودتان را ارسال کنید، از طریق این دو شماره می توانید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. نامه را در دستانم فشردم. این آخرین نامه بود. تصمیم داشتم حتما این نامه را گوشه‌ای از حرم بیستم و برای آقا جان بخوانم. وقتی وارد حرم شدم، اشک امانم نداد و کنار صحن ایستادم و چیزی نگذشت که گریم تبدیل به هق هق شد. در آن لحظه دستی شانم را فشرد. برگشتم. یکی از خادمان امام رضا علیه السلام بود. خادم نگاهی کرد و گفت: التماس دعا. گفتم بعد از مدت‌ها دوری به زیارت امام رضا آمدم و حالا دارم از مشهد می‌روم. نامه‌ای برای امام رضا نوشتم، اما نمی‌توانم آن را برای آقا بخوانم. اگر دیگر نتوانم بیایم زیارت، اگر دیگر نشود بیایم مشهد و زیارت آقا، آن وقت چه؟ لبخندی زد و گفت: شما از کجا می‌دانی؟ آقا امام رضا آنقدر رؤوف و مهربان هستند که از هر جای دنیا هم که باشی به آقا سلام کنی جوابت را بدهند. امام مهربانی ها و پناه بی پناهان معروفند. پس حواست باشد که آقا امام رضا هیچ وقت شما را از یاد نمی برد. برو خیالت راحت. رضا علیه السلام می فرمایند از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید. دلبرانه ترین لحظه های امروز را با زیارت از راه دور آقا گذراندیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد که امام رضا علیه السلام از هر جایی هم که باشیم جواب سلام ما را می دهد. پس با سلامی دیگر و ساحت شکوفه باران حضرت رضا علیه السلام شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. حضور اندیشمندان افغانستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران. تأکید جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد ثبات و وحدت در افغانستان و برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان. سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام روز سه‌شنبه هفته گذشته همزمان با آغاز هفته وحدت با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. در این کنفرانس جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور جهان از جمله افغانستان به صورت حضوری و مجازی حضور دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش از سخنرانی خود نقش این کنفرانس را در روشنگری در میان امت اسلامی و جهان اسلام در مقابل توطئه‌ها بسیار اثر بخش و حائز اهمیت راهبردی دانست. رئیسی همچنین با اشاره به در هم آمیختگی داعش با اهداف آمریکا و صهیونیسم در منطقه گفت این توطئه را امروز در لبنان و افغانستان شاهد هستیم و دیروز در عراق و سوریه شاهد بودیم. لذا فهم این توطئه بسیار مهم است و روشنگری علمای اسلامی مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. در همین حال تعدادی از اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی دینی افغانستان هم در این کنفرانس شرکت کردند. از جمله مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان در این کنفرانس تلاش برای ایجاد اتحاد، اتفاق و انسجام مسلمانان را یک وظیفه دینی خواند. وحید الله صباوون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان نیز در این کنفرانس گفت کشورهای اسلامی بدون اتحاد و هماهنگی و همراهی و همدلی قادر به پایان دادن جنگ‌های خانمانسوز جهان اسلام نخواهند بود. اما با توجه به شرایط این روزهای جهان اسلام و از جمله افغانستان، اهمیت وحدت در جامعه اسلامی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیحی غزنوی.
ضروری هست که یک جامعه مسلمان اگر بخواهد از بحران و گرفتاری ها و مشکلات نجات پیدا بکند، قطعا هم وحدت فکری لازم هست و هم وحدت عملی. یعنی هم از لحاظ جهانبینی و ایدئولوژی ما تلاش بکنیم که دنبال تقریب باشیم و دنبال وحدت به معنای واقعی باشیم و هم در بعد عمل کاری بکنیم که وحدت تحقق پیدا بکند. اگر چنین چیزی در جامعه تحقق پیدا نکند، قطعا بحران همچنان استمرار پیدا خواهد کرد. چنانچه امروز می‌بینیم در جامعه افغانستان متاسفانه وحدت فکری وجود ندارد. هر کسی برای خودش یک سری مسائل و ارزش‌های گاه خیالی را برای خودشان در نظر می‌گیرند و دیگران را محکوم می‌کنند. وقتی از لحاظ فکری ما متفرق باشیم و اختلاف نظر داشته باشیم، قطعاً در بعد عمل تأثیرگذار هست. لذا در بعد عمل می‌بینیم که گرفتاری ها و مشکلات به دست خود ما به وجود می‌آید. کشتار دست جمعی. شما اخیراً شاهد بودید که در دو مسجد جامع شیعیان در قندوز و قندهار چه فاجعه به وجود آمد و متاسفانه جامعه افغانستان رو به بحران پیش می رود و بلکه از بحران گذشته است. یک حالتی که واقعا قابل توصیف نیست. گرچه که در این میان بعض زیبایی هایی هم وجود دارد که اگر ما دقت بکنیم بعد از حادثه انفجار مسجد جامع قندهار تعداد زیادی از جوانهای اهل سنت اینا آمدن با شعار این که خون ما در رگ‌های برادران شیعه ما جاری خواهد شد. اگر شما برادران شیعه ما را می‌کشید، خون ما برای اینها هدیه خواهد بود. لذا اگر چنین حرکاتی در بعد عمل تحقق پیدا بکند و جوانان غیور و مسلمان افغانستان، چه شیعه و چه سنی، اگر واقعاً این حرکت‌های زیبا را انجام بدهد، قطعاً ما به وحدت و انسجام واقعی خواهیم رسید.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شهادت و مجروح شدن نمازگزاران جمعه در مسجد فاطمیه قندهار گفت این حادثه بار دیگر دل امت رسول الله را داغدار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حجم فزاینده اقدامات تروریستی که همراستا با راهبرد بی‌ثبات‌سازی آمریکا در افغانستان انجام می‌شود بیانگر گسترش دایره اقدامات تروریستی در این کشور است. لذا از حاکمان این کشور انتظار می رود ضمن عمل و مسئولیت خود در تأمین امنیت ملت از ظرفیت های امنیت سازی مردمی غفلت نکنند. آقای رئیسی این اظهارات را روز یکشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت پس از معرفی آقای حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان عنوان کرد. حسن کاظمی قمی که با حکم رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب شد، مسئولیت سفارت ایران در عراق و کنسولگری ایران در هرات افغانستان را در کارنامه دیپلماتیک خود دارد. همچنین هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم ایران تاکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد ثبات و وحدت است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی با اشاره به انتظار ایران از حاکمان افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر گفت:
نسبت به افغانستان قبلا اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر که بتونه نمایندگی کنه همه گروه‌های فعال در افغانستان رو و همه اقوام رو، این مورد در واقع حمایت ماست که بتونه دولت فراگیر در افغانستان تشکیل بشه. این بحث دولت افغانستان، لکن اون چیزی که امروز داره بعد از اخراج امریکایی‌ها در افغانستان اتفاق میفته مسئله داعش هست به عنوان دست ساخته امریکایی‌ها. خودشون اعلام کردن که داعش دست ساخته ماست. خب وقتی که دست ساخته اونا داره در افغانستان بی ثبات میکنه افغانستانو، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد ثباته، امریکایی‌ها راهبردشون در افغانستان ایجاد بی ثباتی در افغانستانه، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد وحدته، راهبرد امریکایی‌ها در افغانستان ایجاد تفرقه و جدایی است. و این مسئله است که باید برای مردم افغانستان روشن باشه که بمدره روشنه، باید برای ناظرین بر وضعیت افغانستان هم روشن باشه که امروز سیاست جمهوری اسلامی، پیگیری های جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی امنیت سازه برای منطقه، برای افغانستان، و باید تلاش بشه که افغانستان بتونه وضعیت آرامی داشته باشه.
هفته گذشته واکنش ها و انفجارهای خونین در نماز جمعه قندوز و قندهار در صدر خبرها بود و از ابعاد مختلف این حوادث غمبار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. اینکه عاملان این انفجارها چه اهدافی را دنبال می کنند و راهکارهای مقابله با این حملات مرگبار چیست؟ در همین حال مقامات طالبان متعهد شدند امنیت مساجد شیعیان را افزایش دهند. چطور و با چه سازوکاری می توان امنیت مساجد و اماکن مذهبی را تأمین کرد؟ نظر دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی را در این باره پرسیدیم.
توان تأمین امنیت ندارم، مگر اینکه امور راهکار حکومت گذشته که اونا هم حکومت گذشته با تمام نیرو و امکاناتی که داشت و تجهیزاتی که داشت و اردوی منظم و مجهزی که داشت، پلیس منظم و مجهزی که داشت، امنیت قوی که داشت، امنیت مراکز دینی مذهبی ما را تامین نتونستن و با خود مردم واگذار کرد. خوبترین راه حل، ساده ترین راه حل برای امارت اسلامی اگر میخواهند که مراکز امنیت شیعه ها در مراکز دینی مذهبیشان، در مساجدشان تامین باشد، امو صلاحایی که دولت گذشته برای اینا توزیع کرده بود، به اینا جمع‌آوری کرده که ما امنیت شما گویا تامین است، دوباره برای اونا توزیع بکنن تا خود مردم بتونن این دل موقع و این دل ضرورت و در هر وقتی که اونا مراسمشان برگزار میکنن خودشان با تجهیزات دست داشته خودشان امنیتشان را تامین بکنن. راهکار دیگه که وعده ها و وعید ناشی از وعده ها و وعید ها باشه، من باورمند به اون نیستم که اینا نمیتونن امنیت مراکز و مراسم مذهبی و مساجد شیعه را تامین بکنن.
نشست مسکو درباره افغانستان با میزبانی روسیه روز چهارشنبه 20 اکتبر برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه‌ای و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کردند. نظر سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را در این باره پرسیدیم.
در این که شبه نظامیان افراطی در بدنه طالبان حضور دارند تردیدی نمیشه داشت، و در این مطلب هم که طالبان توان کنترل این نیروها را ندارند در این هم تردیدی نیست. بنابراین در کنار این مطلب توجه به این بخش که آرامش و ثبات افغانستان به نفع آمریکایی ها و به نفع کشورهای غربی نیست، برای اینکه اگر در افغانستان شاهد صلح و ثبات باشیم یک جهش بسیار گسترده اقتصادی در سطح منطقه‌ای که منافعش به جیب افغانستان و کشورهای رقیب آمریکا و ناتو میره در منطقه شاهد خواهیم بود. در نتیجه آمریکایی ها متمایل نیستند به اینکه چنین اتفاقی در افغانستان بیفته. با توجه به همه اینها امکان اینکه افراطی ها از جغرافیای افغانستان برای نفوذ به کشورهای همسایه استفاده بکنن و ناامنی را وارد آسیای میانه و همچنین چین و ایران بکنن بسیار زیاد هست. حتی امکان عمل اینها در کشمیر برای تهدید هند بسیار بالاست. در نتیجه نگرانی های همسایگان و کشورهای منطقه از ورود نیروهای افراطی به جغرافیای خودشان نگرانی جدی و واقعی است و به نظر می رسد که دغدغه های اونها را هم باید جدی تلقی بکنیم. اما بحث دیگر این هست که هنوز این اتفاق نیفتاده و از طرفی کشورهای منطقه نیازمند این هستند که مدیریت بکنن فضای افغانستان را و از ورود به اون مشکلات در واقع جلوگیری بکنن. تا هنوز برخی از کشورهای همسایه نگاهشان این بود که شاید از کمک به طالبا و از مجرای حمایت از طالبا بتوانند این گروه های مسلح افراطی را کنترل بکنن یا مدیریت بکنن، ولی به نظر میرسه که در این مسیر هم دورنما و چشماندازی که وجود داره چندان چشمانداز روشن و قابل قبول نیست و بعید به نظر میرسه که حمایت از طالبا منجر به چنین نتیجه ای شود. در نتیجه با این که روسیه تلاش میکنه که همه راههایی را که به وارد نشدن کشورهای منطقه به جنگ افغانستان کمک بکنه همه راه ها را طی بکنه و در واقع یک ارزیابی و آنالیز بکنه، اما عملا چنین چیزی دور از ذهن هست و شرایط او مهیا نیست برای اینکه این اتفاق بیفته.
با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی.
به نام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی، سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه ای در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
خسته ای پیرم هست؟
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
قامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو می توانی برو.
نه هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی. خداوند تو رو برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاوردم.
چرا؟
زنی می خواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا رو نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
نادان است.
پیره من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما میآیند؟
هری میپندارم قبیله‌ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری هری، می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه‌ام میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میهمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشتزاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که می آمدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکی در روزگار بگذارید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم،
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. فرارسیدن میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. با گذشت 2 ماه از خروج امریکایی ها از افغانستان، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جلسه کانگرس گفت که همچنان بیش از 300 امریکایی در افغانستان باقی ماندند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه در جلسه کنگرس اظهار کرد که با 363 امریکایی در افغانستان در تماس است که 176 نفر از آنها خواستار ترک این کشور هستند. این در حالی است که یک روز پیش از اتمام عملیات بی‌نظم و سراسیمه خروج امریکایی از افغانستان، بلینکن گفته بود که کمتر از 200 و شاید حدود 100 آمریکایی در این کشور باقی مانده باشند. از زمان اتمام این عملیات و از ابتدای ماه گذشته میلادی، دولت آمریکا 234 نفر دیگر را نیز از افغانستان خارج کرد و بلینکن اعلام کرد که برخی از افغانهای دارای پاسپورت آمریکایی در خصوص ترک افغانستان تردید دارند. با این حال بن ساسه عضو جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا دولت را به ارائه اطلاعات گمراه کننده درباره تعداد واقعی آمریکایی‌ها در افغانستان متهم کرد. این سناتور آمریکایی در بیانیه اعلام کرد هفته هاست که تعداد رسمی این افراد حدود 100 نفر است و به شکلی جادویی هرگز تغییر نمی‌کند و با وجود خروج آهسته آمریکایی‌ها این ارقام هرگز کمتر نشد. حالا آنها میگویند بیش از 300 آمریکایی همچنان در افغانستان هستند. امروز وال استریت جورنال نیز گزارش داد که تعدادی از آژانس‌ها در ایالات متحده تحقیقات خود را در خصوص نحوه مدیریت خروج آمریکا از افغانستان توسط دولت جو بایدن آغاز کردند. پاکستان گزارش رسانه‌ها مربوط به توافق با آمریکا برای انجام عملیات نظامی و اطلاعاتی در افغانستان را رد کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد هیچ توافقی با واشنگتن برای استفاده از حریم هوایی پاکستان با منظور انجام عملیات در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این شبکه خبری CNN گزارش داد دولت جو بایدن در آمریکا در حال گفتگو با مقامات پاکستان برای در اختیار گرفتن پایگاه‌های هوایی این کشور به منظور گزمه و به جمع‌آوری اطلاعات نظامی در افغانستان است. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان سابقه روابط با آمریکا در 2 دهه گذشته را وحشتناک و فاجعه بار توصیف کرد و گفت که
پاکستان به عنوان متحد آمریکا بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفت و همزمان مشارکت در افغانستان نیز به ضرر ما تمام شد. صدر اعظم پاکستان همچنین اعلام کرده بود این کشور هرگز پایگاهی به آمریکایی‌ها برای انجام ماموریت در افغانستان نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر این که باید تعادل قومیتی در کابینه طالبان رعایت شود گفت که پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند. ولادیمیر پوتین تاکید کرد پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند و به همین دلیل در کابینه طالبان که اکثر آنها را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند تعادل قومی رعایت نشده است. بر اساس این گزارش رئیس جمهور روسیه گفت طالبان اغلب از پشتون‌ها تشکیل شده است، اما بر اساس آمار مختلف از 40 تا 47 فیصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار زیاد است. پوتین افزود که در کنار تاجیک‌ها از دیگر اقوام از جمله ازبک‌ها و هزاره‌ها هم حضور دارند. اگر به این ترکیب نگاه کنیم، بله من می‌دانم که حتی در رهبری طالبان نمایندگان این اقوام حضور دارند، اما نه در جایگاه نخست. رئیس جمهور روسیه گفت با این حال مردم برای داشتن سهم قابل توجه در رهبری این کشور رقابت می‌کنند و چنین توازنی باید برقرار شود. پوتین روز جمعه گفت همه ما انتظار داریم طالبان که بدون شک کنترل اوضاع افغانستان را در دست دارد اطمینان حاصل کند که اوضاع در این کشور به شکل مثبت پیش می‌رود. نشست مسکو درباره افغانستان با میزبانی روسیه روز چهارشنبه برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش‌آفرینی در ثبات منطقوی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه هم ضمن اشاره به برخی تصمیمات دولت جدید افغانستان از تلاش مقامات طالبان برای بهبود سطح زندگی مردم افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مقامات جدید افغانستان به دنبال بکارگیری تدابیری برای بهبود سطح زندگی در این کشور هستند. وزارت خارجه روسیه به نقل از زاخاروا در بیانیه اعلام کرد که اقداماتی برای بازیابی برق در برخی ولایات این کشور در حال انجام است. بنابر این بیانیه مقامات طالبان به سازمان جهانی بهداشت اجازه دادند تا افراد را در برابر فلج اطفال واکسینه کنند. تصمیم برای اجازه حضور به دانش آموزان دختر در مکاتب راهنمایی در سراسر افغانستان نیز اعلام شده است. به گفته زاخاروا روسیه تحولات مربوط به وضعیت بد انسانی در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. این دیپلمات روس گفت صندوق بین المللی پول اخیراً پیشبینی خود را منتشر کرده که طبق آن امسال 30% از تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور کاهش می یابد. پیشتر روسیه از کشورهای غربی خواست ذخایر طلا و ارز افغانستان را در خارج از این کشور مسدود نکنند. وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن هشدار داد که افغانستان در حال فروپاشی اقتصادی است. پر اولسون فرید وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن امروز در مصاحبه با رویترز هشدار داد که افغانستان در حال فروپاشی اقتصادی است، مسئله ای که به گفته وی این کشور را در معرض بحران سیاسی جدیدی قرار می دهد. افغانستان در پی فروپاشی دولت تحت حمایت غرب این کشور و تسلط طالبان بر آن در ماه اوت در بحران فرو رفته که با پایان ناگهانی میلیاردها دلار کمک به اقتصاد خود نیز مواجه شده است. وزیر سویدن در ادامه گفت که سقوط افغانستان سریعتر از آنچه فکر می‌کردیم در حال رخ دادن است. وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن تصریح کرد کشورش در حال افزایش تلاش‌ها از طریق گروه‌های جامعه مدنی افغانستان برای تامین خدمات اولیه است. اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور این اتحادیه شامل سویدن از زمان بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را کاهش داده و تهدید کردند. محدودیت‌های این گروه بر جامعه زنان و اقلیت‌ها در این کشور موجب قطع کامل این کمک‌ها خواهد شد، اقدامی که بسیاری از کشورهای دیگر و بانک جهانی نیز انجام دادند. در همین حال سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس دو روزه که در بروکسل برگزار شد بدون در نظر گرفتن نقش خود در ایجاد بحران افغانستان بر تقویت کنترل سرحدات خارجی خود تاکید کردند. در این بیانیه ادعا شده است که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تا کشورهای ثالث از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده ابزاری کنند. بخشی از بیانیه یاد شده به ارائه کمک‌های مالی برای مهاجران سوری که در اردوگاه‌های آوارگان در ترکیه، اردن و مصر مستقر هستند اشاره شده، اما نامی از پناهجویان افغانستانی بردن نشده است. اتحادیه اروپا سیاست مشابهی را در قبال پناهجویان افغانستانی در پیش گرفته و مایل است که با ارائه کمک‌های مالی به کشورهای منطقه از سیل مهاجران به سرحدات بیرونی خود جلوگیری کند. از سال 2015 تا کنون حدود 570 هزار افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44 هزار افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شد افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. اکنون از بسیاری از افغانها پشت سرحدات اروپا در انتظار اجازه ورود هستند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. یک بار دیگر میلاد فرارسیدن میلاد با صدات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام به خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض می کنم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشان دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17 هزار از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و اینهاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چه کار کردن ما مردم و خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو دروی یک سکه هستند.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب میلاد حضرت ختم المرسلین سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در شب ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام معصوم قرار داریم. این مناسبت ها را به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. سلامتیتان پایدار. خداوندیار و نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم،
محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خانه آمد،
حبیب الله سرمستان محمد، خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما، ای حسن
حسن خلقت بی بدن ای از دالم در عجب ای حسن خلقت بی بدن ای از دالم در عجب ای از دالم در عجب شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس